امنیتی و انتظامی دارن، ولی اینکه مردم بدونن که کجا فانی دارن این حرف بکنست و این اتفاق باید بیفته.
این نکته کاملا درست هست، اما اینکه براش چه کاری انجام میشه هم مهم هست. اینکه مردم بدونن که نهادهای نظارتی ما به وظیفشون درست عمل میکنن، تا اینجا کاملا درست هست. اما اینکه بعد این چه بازخورد میگیره، چه اقدامی از طرف مخاطب این اخطار صورت میگیره، این هم مهم هست. آیا شورای شهر تهران، شهرداری تهران، سازمان آتش نشانی نسبت به این موضوع هم دایره عمل قانونی داره یا خیر، یا قانون دستشو بسته؟
اقدام قانونی تقسیم شده به دستگاه مختلف، یعنی که ما با توجه به نداشتن قانون مدیریت واحد شهری در کشور ما اینها تقسیم شده، یعنی یه قانون، یه قدرت، یه بحث حاکمیتی در مدیریت محلی توضیح شده، یه قسمتش دست شهرداریه، یه قسمتش دست نیروی انتظامیه، یه قسمتش دست قوه قضاییه است، قسمش دست وزارت‌های مختلف. مثلا شما تو حوزه درمان وزارت بهداشت قطعا نقش داره، بله. تو حوزه تجاری وزارت کار و امور اجتماعی نقش داره. اینها باید رعایت بشه. ما اقدامی که الان انجام میدیم در این دوره ششم، ما یک کمیته رفع خطری که قبلا هم در قانون شهرداری ها پیشبینی شده بود، در قانون قدیم شهرداری اینها یک فرایندی رو براش مشخص کردیم. ما تا به امروز 15400 تا ساختمان رو قرارداد کردیم، حدودا 600 تا ساختمان هم نهادهای مختلف گفتن حدود 16000 ساختمان در شهر تهران قرارداد شده که اینا باید ارزیابی خطر بشه. ما تا به امروز تونستیم در تا 10402 حدودا 3000 تا از این ساختمان رو ارزیابی کنیم، که جالب خدمتتون عرض کنم که از این 3000 تا ساختمانی که ارزیابی شدیم 270 تا ساختمان مالکینش ممانعت کردن از ورود ما به ارزیابی اینها. زمانی که این اتفاق میفته کمیته ایمنی و رفع خطر شکل میگیره، اخطار بهشون میدیم، میگیم بیاد آقا تشکیل پرونده بذارید، یه مهلت دو ماهه میدیم، اگر عمل نکردن یک مهلت یک ماه دیگه میدیم. اگر به هر حال اینها باید تشکیل پرونده دادن، فضاها ها و این مراحل ایمنی ساختمان انجام میشه. اگر نه چه ما تشکیل کمیته میدیم که مسئول انتظامی شهر اونجا هستش، قوه قضاییه اونجا هستش، دستگاه مربوط اونجا هستن، حدودا فکر میکنم 9 دستگاه پشت میز میکنن و اقدار میدن اگر مالک انجام داد تو مرحله اول، اگر انجام نداد ما بنر میزنیم در ساختمون هایی که پرخطر هستن، این اطلاع رسانی رو با دستور قضایی رو باید انجام بدیم. اگر اقدام نشد آب و برق قطع میشه، اگر بازور اقدام نکرد بلوم میشه و تمام ساختمون های پرخطر الان داره به این صورت اقدام میشه. ولی این زمان بره، این برحال اقدامی هست که بایستی حتمی متوسط به حکم قضایی شد. بدون حکم قضایی امکان به هر حال دستن اینها نیست، ضمن اینکه بعضی از اینهایی هم که حکم قضایی گرفته میشه در مراجع بالاتر از مسائل قضایی مثلا شورای تعیین با توجه به ملاحظات سیاسی امنیتی اجتماعی که میتونه این تصمیم رو در بر بگیره، شاید به هر حال دست به رفع کلام بوده بشه بدون اینکه ساختمانی رفع خطر شده باشه. بایستی این قضیه رو در دستور کار قرار بدن دستگاه مختلف. اگر همه دستگاه پای کار نیاد، اگر ادارات و سازمان ها که با مهمترین و بیشترین ساختمان های ما ساختمان های دولتیه، نه ساختمان های خصوصی، ساختمان های خصوصی امیدیشون که متصله مثلا خلال مرجع قدرت دیستن را انجام میدن و رفع خطر میکنن، ولی ما مهمترین مشکلمون توی ساختمان‌های دولتی و ساختمان‌های در دست نهادهای عمومی هستش و بایستی در حال این اتفاق بزرگی بیفته که انشاءالله پیگیری کنیم که این اتفاق مهم بیفته، ولی متاسفانه خیلی توجه خاصی نمیشه.
من یه نکته رو عرض کنم اگر درست خاطرم باشه، حتما شما اصلاح بفرمایید یا تکمیل بفرمایید، یکی از بیمارستان‌هایی که بخشی رو به خودش اضافه کرده داره، اسم نمیبریم ولی همه طبیعتاً میدونن، یکی از بیمارستان‌هایی که بخش جدیدی رو برای شروع به کار زیر بار برد، تعهد تأمین پارکینگ داشت و قرار بود قبل از افتتاح این کار رو انجام بده و انجام نداد. شهرداری و شورای شهر هم در رسانه‌های مختلف بهش پرداختن، اما باز هم بگیم زورشون نرسید.
والا شاید مثلا نگیم حالا که نمیرسه واقعا، مثلا ما
آخه یه مقدار بحث روانی رو هم مطرح میکنن، مثلا میان زیر بار میبرن، بیمار پذیرش میکنن، بعد میگن آقا نمیشه که بیمار رو رها کرد تو خیابون، نمیشه بیمار رو که بیرون کرد. یعنی میدونید این نشون میده که یه مقدار گاهی موقع ها یک اقداماتی انجام میشه که برخلاف همون مساله همون بیماری هم هست که داره بهش ارائه میشه، خدمات ارائه میشه، ولی باز هم میبینیم که حالا همون شاید اصطلاح قشنگی نباشه زورمون نرسید، ولی خب آخه باید یک کاری کرد، یک راهی باید براش پیدا کرد. وزارت بهداشت رو ازش بخوایم، آیا باید از خود بیمارستان بخوایم، آیا باید از استانداری بخوایم، آیا باید از قوه قضاییه بخوایم، چه کاری باید انجام بدیم وقتی همچین خلف وعده‌ای صورت میگیره؟
یاد تشکر کنم واقعا از حمایتی که در این دوره وضعیت شهری جدید دوره ششم دادستانی کل کشور از اینجور اقدامات میکنه. ما قبلا کمیته رفع خطر رو چه تشکیل میدادیم بدون حضور قاضی یا نماینده دادستان بود، ولی امروزه تو کمیته رفع خطر نماینده دادستان میشینه، خیلی مواقع دادستان معاونین محترمشون بازدید دارن از ساختمونا و همونجور از سوره پلم میدن. ولی بعضی از اقدامات که ما رو در انجام مثلا یه کار انجام شده قرار میدن، مثل این که یه بیمارستانی میره پذیرش میگیره، تو بیمارستان بیمار هستش، مباحث روانی و اجتماعی میاره و حتی دست خود قوه قضایی هم میبنده، این نشون میده که برای این کار یک به هر حال کار فراتر از حوزه قضایی نیاز هستش.
ببینید مردم منتظر اقدام هستن و اینی که ما بگیم حالا ببینید، چون امروز و دیروز که نیست، این حرفایی که شما میفرمایید، نکاتی که شما فرمودید ناظر به حالا چند دهه فعالیت هست، و اینکه گفتم زورمون نرسیده، خب زورمون نرسیده دیگه، دهه‌های مختلف هست و اقدامات مختلف. حالا دادستانی محترم فرمودید که همراهی میکنه، جای تقدیر تشکر داره. من یه پیامک بخونم، 915-1205. یه نکته دیگه ای رو هم اشاره کردن، حالا حتما مربوط مدیریت بحران هم میتونه بهش ورود کنه یا نمیتونه، اینو شما بگید. نوشتن من میدونم بارون بیاد خیابونمون پر آب میشه، آیا شما میدونید؟ بهشون بفرمایید مردم درک خطر دارن، اتفاقا مسئولین درک خطر ندارن، وگرنه هر بار بارون و برف و زلزله میاد چرا مشکل داریم؟ و بعد حالا یه سری نکاتی که من کنار هم شیدنش رو متوجه نشدم، ولی نوشتن اول مردم حالا بقیه ادارات، اسمش هم مدیریت بحران هستش، به هر کی هم بگی میگن به کی گفتید. حالا این رو جنبندی بفرمایید که بفرمایید به چه شکل باید نگاه کرد. به هر حال نقاط مختلف هستن، حتی ایراد به خود رفتار شهرداری ها، حالا ایشون 915 احتمالاً مشهد یا تهران، نمیدونم کجا ساکن هستن، ولی رفتارهایی که تو این حوزه انجام میشه هم باز به مدیریت بحران برمیگره. الان توی شهر تهران توی منطقه مثلا بین 5 و 22 از مهر ماه یک عملیات عمرانی آغاز شده که در هر ساعت از 24 ساعت شبانه روز، شما الان اتوبان همت ورودی شهر تهران هست، در هر ساعت از 24 ساعت بخواید وارد تهران بشید، یه عددی نزدیک نیم ساعت تو این ترافیک میمانید. پنجشنبه شب و جمعه شب که هیچ، بازگشت مردم از حالا سفرهای درون شهری یا برون شهری هست، صبح ها هم همین اتفاق میفته. این مربوط مدیریت بحران شهر تهران نیستش. این نکته که این شهروند 915-1205 فرمودن مربوط مدیریت نمیشه، نمیتونن این رو نگاه کنن، نظارت کنن، به مردم گزارش بدن. چه دارن بگید، چه دارید بگید آقای دکتر؟
نکنید من عرضم رو بحثی در که قصر بیشتر طرف هم مسئولین بودن نه مردم.
بله.
من گفتم که مردم هر که دونستن نکته دارن و این درسته، یعنی بایستی به حال این اون کسی که صاحب امضا، صاحب قدرت و صاحب پول هستش کار دستی که اون بایستی درک از قطر داشته باشه که کار امروز رو از قطر رو به فرده نندیم. این یه نکته. نکته بعد، ما تو حوزه مدیریت بحران عمدتاً تو کشور ما معطوف به مقابله است، یعنی اتفاق افتاده به مدیریت بحران وارد جریان میشه، معطوف به بحث پیشگیری و کاهش خطر نیست.
بله.
یعنی که مثلا حالا بگیم مدیریت بحران، ما فرایند رفع خطر بایستی به هر حال درگیرنده قبل از بحران هم باشه، نه زمان بحران که بگیم سازمان مدیریت بحران وارد بحث بشه. بله، پروژه عمرانی به جهت بحث موضوعات به هر حال خدمات شهری بایستی در شهر اتفاق بیفته، ولی زمان بر بودنش این همون بحث از اولیه بنده است که ما در کشور ما موضوع مدیریت یک پارچه شهر نداریم، یک کار عملیاتی شروع میشه.
قبول دارید این مناقشه برانگیز هستش؟ قبول دارید مناقشه برانگیز هست وقتی حالا به هر حال این تقسیم قوا به وجود آمده که تمرکز قوا نداشته باشیم برای فساد احتمالی. حالا شهروندمون هم که نکاتی رو فرمودن که آقا من شهروند میدونم که اینجا خطر هست. من شهروند میدونم. آیا سازمان و ارگان هم میدونن؟ همون نکته‌ای هست که شما هم فرمودید. چقدر چیکار کردیم که بتونیم اون برای اون بیمارستانه، برای اون یکی بیمارستانه، این بیمارستانه که جدیدن آتیش گرفته، برای ارگان ها، سازمان هایی که دفع الوقت میکنن، گوش نمیدن به حرف ها و تذکرات و زنهار ها و هشدارها، چی کار باید کرد که زورمون برسه به اونا؟
ما نکنیم، ما دو دسته کنیم. یه دسته به افعال ادویت شهروندان ما خارجه، مثلا این وقت مثلا بیمارستان ها و ساختمان های پرخطر. یک قسمتی هست در شهر عارضه پیش میاد. این عارضه رو شهروند دست به ما اطلاع بده. ما سامانه 137 ما یکی از موارد بسیار پلای ارتباطی هستش که اتفاقا تو همین بحث آبگیری سطح شهر شما در مثلا یکی دو سال گذشته کمترین در حال گزارش رو داشتیم. تو از گذشته اطلاعات تو در سلسی هفت مردم دادن بابت آبگیری ها و بابت در حال خطرات احتمالی، حتی بس فرونشسته که ما در مثلا شهر تهران مشاهده کردن از قبل به ما اطلاع دادن، اینا رفع شده، اینا رو سریع تحضیری وارد عمل میشه، اقدام میکنه. و ما چون تمام این مکالمات تلفنی هم در حال ضبط میشه، اگر نکته ای باشه که اون اپراتور به عمل نکرده باشه، فکر تخلفات اداری داره. پس به این جهت این کار تقریبا انجام میشه. شهروندان من خواهش میکنم هر جایی که احساس کردن که مثلا یک خطری از مثلا یک درخت خشکیده گرفته، از یک آبگیری گرفته، از احتمال نشست یک زمین گرفته که احتمال فرو نشست و فرو چاله وجود داشته باشه، اینا به 137 زنگ بزنن. 137 اینا سریع در دستور کارش خودش قرار میده و اینها رو رفع خطر میکنه. ما مشکلمون اینجا نیست، ما مشکلمون به حال کارهای بسیار بزرگیه که از ید مردم خارجه. مردم باید مطالبه گری کنن، مردم باید به هر حال حساسیتشون بیشتر کنن که مسئولین انشاءالله به این قضیه بپردازن.
متشکرم آقای دکتر صادقی، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم. صبح شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خیلی خوشحال شدیم،
متشکرم، خدا نگهدار. و باز هم وعده ما برای خبرهای تکمیلی دستاورد علمی جدید که قرار هست به زودی خبر رسانه بشه تا ساعتی دیگر، فرزندان خیام و خواجه نصیر حماسه‌ای دیگر آفریدند. قرار هست تا ساعاتی دیگر اخباری جدید از دستاوردهای علمی جدید عرضه بشه، خبرهایی که نشون میده فرزندان خیام و خواجه نصیر حماسه‌ای دیگر آفریدند. We'll be right back. تا ساعتی دیگر اخبار مهمی از پیشرفت‌های علمی دانشمندان کشورمون در حوزه‌های مختلف به ویژه صنعت فضایی قرار هست منتشر بشه. خبر دستاورد علمی جدیدی که فرزندان خیام و خواجه نصیر آفریدند.
از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. شد دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم. بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مجد با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی.
صبح شما بخیر باشه. آنچه که صحبت کردیم با میهمان ارجمندمون دکتر صادقی از مدیریت بحران شورای شهر تهران و توصیه‌ای که داشتن به تماس با 137 اولین بازخوردش رو 915-35-38 فرستادن که نوشتن که امتحانی با 137 تماس بگیرید، یعنی امتحانی 137 رو یک بار بگیرید، حداقل 137 نفر در نوبت هستند. وقتی که یک سامانه ایجاد میشه برای پاسخگویی، برای اینکه مخاطبین بیان مشکلات در سطح کلان شهرهای بزرگ مثل شهر تهران، حالا شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، هر کدوم از این شهرهای بزرگ کلان شهر رو به ویژه تهران رو در میان بگذارن، حتما باید یک بستری هم فراهم بشه که بدونن ممکنه تعداد زیادی در لحظه روی خط بیان. الان این 137 نفر، حالا بگیم اغراق 50 نفر که هستن، 20 نفر که هستن، یک نفر برای یک فوریت شهری، 137 برای فوریت‌های شهری هستش. وقتی یک نفر برای یک فوریتی مراجعه میکنه، تا اون 20 نفر بخوان بیان اون موضوعش رو در میان بگذارن، کارشون انجام بشه، یا پشیمون شده یا اصلا از خیرش گذشته. متشکریم از این دوست عزیز، از این شهروند عزیز که نکات رو با ما در میون میگذارن. بریم سراغ بخش آخرمون، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون و ببینیم برای مدیریت مصرف گاز و مصرف انرژی چه برنامه‌هایی رو پیشنهاد میدهند. جناب آقای مهندس جهانبخش سلیمیان، مدیر عامل محترم شرکت گاز استان چهارمحال بختیاری. قربان سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمتم هستم.
متشکرم. سلامت باشید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای سلیمیان، درباره موضوع مصرف بهینه گاز و مصرف بهینه انرژی می‌خوایم از شما سوال بپرسیم. استان چهارمحال بختیاری که از استانهای هم سردسیر ما هست و هم بسیار حاصلخیز هست و هم به لحاظ ثروت در وضعیت ایدئالی به سر میبره، به ویژه اینکه تهیه کننده عزیز ما حاج آقای دهنوی هم از این خطه هستند، میخوایم بپرسیم از شما که چه برنامه ها و چه درآمدی برای این موضوع در نظر گرفتید، مصرف بهینه رو چطور تعریف میکنید؟
ببینید، حذف مصارف غیر ضرور عملا زمینه‌ساز مصرف بهینه میشن. ما در بخش‌های مختلف مصرف گاز داریم، حالا چه در بخش تولید چه در بخش گرمایش. در تمامی این بخش‌ها آنچه که به عنوان مصارف غیر ضروره هر چقدر مدیریت و حذف بشه، آنچه که میماند به این سازی مصرف و مصرف مناسبه، چون بالاخره در بخش گرمایش قرار رفاه مردم تامین بشه و در بخش تولید هم که میبایستی بالاخره تولید صورت بگیره و اقتصاد شکوفا بشه.
و این مخاطبش کی هست؟
در بخش تولید مخاطب قاعدتا صنایع هستن و در بخش گرمایشی مخاطب خانواده ها. ببینید در منازل اگر ما یک ساختمانی داریم که بخش هایی داره که لزوم نداره همیشه در دمای بالا باشن، دمای بالای 20 درجه و احیانا برای زمانهایی که نیاز مهمانی اونجا ساکن بشه استفاده بشه، قاعدتا اگر این بخش ها گرم نشه کمکی بسیار زیادی در بهینه‌سازی مصرف کرده. مناطقی از هر ساختمان مسکونی رو ما گرم بکنیم که نیاز هست و استفاده صورت میگیره. قاعدتا در فصول سرد سال ما در بخش خانگی اگر پوشش مناسب داشتیم و پوشش مناسب داشته باشیم و دمای رفاه بین 18 تا 20 درجه رو رعایت بکنیم، بهینه‌سازی مصرف رو رعایت کردیم. در بخش های تولیدی هم قاعدتا همینطوره، تعاریف مناسبی از راندمان صورت گرفته و آنچه که راندمان ها رو افزایش میده، اقداماتی که صورت میگیره مثل ممیزی های انرژی، میتونه کمک بسیار زیادی در بهینه‌سازی مصرف در صنایع داشته باشه.
این نکاتی که فرمودید یعنی بسیار عالی. مهندس سلیمیان به نکات رو ساده سازی شده با شنوندگان در میان گذاشتن. اگر بنا باشه که حالا بگیم که ما طیف وسیعی از مخاطبان درباره این موضوع باید بیاندیشند و عمل انجام بدن، یک سری شنوندگان اعتقاد دارن که ما مخاطب عاممون، مردممون خوب میدونن باید چه کار بکنن، اما یک سری پایبندها و دستبندهایی هست که نمیگذارد کارشون انجام بدن، از جمله فرسودگی منازل، فرسودگی در و پنجره‌ها، پنجره‌هایی که قدیمی هستن باید عوض بشن، الان وسعشون نمیرسه این کار رو انجام بدن. این رو هم داخل پرانتز بگیم، شرکت ملی گاز ایران خیلی کارهایی که حتی فراتر از وظیفه‌اش بوده در حال انجام هست، مثل بازدید از موتورخانه ها، مثل بروزرسانی، مثل سالم سازی، مثل خیلی کارهای دیگه که داره تو این کار انجام میده. اما اونجایی که برمیگرده به یک سری نهادهایی که بیرون از مردم هستن باید چه کار کرد؟ مخاطب سازمان ها هستن، ادارات هستن، ارگانگاه هستن، تصمیم گیرندگان هستن، تخصیص دهندگان بودجه هستن. آقای مهندس چه کار باید کرد؟
ببینید آنچه که ما در طی سالهای گذشته تجربه کردیم در بحث بهینه‌سازی مصرف، قاعدتا در بخش مسکونی، حالا من یا ساختمان‌های مسکونی صحبت بکنم، همیشه آنچه اتفاق افتاده از طرف مردم مطلوب بوده، ولی اگر به درجه ایدئال نرسیده به خاطر همین مشکلاتی هست که شما هم مطرح کردید، ساختمان‌های قدیمی با مساحت‌های زیاد و چند خانواری. عموما در ارتباط با این ساختمان‌ها هم همونطوری که مستحضرید، الان بعضی از سیاست‌هایی که تدوین شده در سایر به اصطلاح دستگاه‌های دیگه مثل بنیاد مسکن که موضوع طرح بهینه‌سازی ساختمان‌ها هست و بخش‌هایی که فرسوده هستن رو کمک می‌کنن، باید وام‌هایی رو در نظر بگیرن برای عزیزان و کمک‌های مالی رو در نظر بگیرن که اینا هم در بسای سایر دستگاه‌ها هست، اقداماتی صورت میگیره. شرکت ملی گاز هم همونطوری که فرمودید بالاخره طرح رایگان بهینه‌سازی موتورخونه ها رو داره، همراهی ها رو داره، پویش های مختلفی رو داره و حتی برای به اصطلاح افراد تحت پوشش دستگاه های حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی هم برنامه های بسیار خوبی رو تدوین کرده، هم در بخش گازبها و هم در بخش گازرسانی داخلی. برای سیاستگزارها هم قاعدتا اونها متناسب با آنچه که به عنوان تکلیف برایشون واجبه اینه که این مسائل رو ببینن و انشالله برنامه‌ریزی مناسبی در این ارتباط داشته باشن.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنون از حضورتون جناب آقای مهندس سلیمیان، مدیریت عامل محترم شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری. سپاسگزارم از حضورتون، خدا قوت.
بزرگواری در خدمت شما. خدا نگهدار.
خب به پایان صفحه گفتگو امروز رسیدیم. متشکریم که تا این لحظه با ما با صفحه گفتگو همراه بودید. سپاسگزاریم از همه دوستانی که برامون پیامک فرستادن، حتی دوستانی که پشت فرمان بودند و برنامه ما رو میشنوند و واکنش دارن و برامون پیامک میفرستن. متشکریم از همه این عزیزان. صبح خوبی براتون آرزو میکنیم. تا فردا صبح گفتگوی دیگه. خداحافظتون.
انتخاب بشه.
مردی که میخواهد همه رعیهای مردم را از آن خود کنند.
آقای
متعبی.
کسی که میخواهد همه رعیهای مردم را از آن خودش کنه.
خب اینم از جواب این دوست عزیزمون. خیلی متشکرم. نه چیزی نبود، صدا میدونم میاد، یه پرز نشسته بود رو میکروفون. عرضم به حضور شما که خب بنده مکعبی هستم از ده بالا و دوستدار شما و برای خدمتگزاری با جان و دل به اینجا اومدم تا بدون هیچ گونه تنگ نظری پاسخوی سوالهای پرمهر شما باشم. ای مردم، شما برای چی باید به این وضعیت دچار باشین ها؟ چرا این همه فساد؟ چرا خط فقر؟ اصلا خط فقر چیه؟ چرا من و شما باید در صف گوشت بیسیم و شما یک کیلو و من خادم شما نیم کیلو هم نتونیم تهیه کنیم؟ چرا؟ بله شما درست میفرمایید، اصلا هرچی شما بگین درسته. بریم سراغ سوالای شما. اما سوال اول، دوست عزیزی پرسیده که به شما چرا میگن مکعب و نمیگن مثلث؟ با عرض پوزش بسیار جواب این پرسش رو میدم. بریم سراغ پرسش دوم. دوست عزیز دیگری که از راه دوری تشریف آوردن. عزیزان بسیار سپاسگزارم از اینکه قدم رنجه فرمودید و از راه دور و نزدیک، نزدیکان، اشنایان، اقربا تشریف آوردن. وسیله ایاب و زهاب و مایاس. تشکر ویژه میکنیم از کسانی که با نثار دستگل و دیوار نوشت و پلاکارد و بنر و پلات و کاغذ ابراز همدری نمودن. تشکر میکنم. همونطور که میدونید در همین چند وقت اخیر تعدادی از اعضای خانواده رو از دست دادم و تعدادی دیگر رو هم هرچه تلاش کردم به دست نیاوردم و برای همین حسابی افسرده شدم. اما وقتی شما رو دیدم و وقتی شما این تکلیف رو برگردن من گذاشتین، تمام غمها و غصه ها رو دور ریخته و برای خدمت به مردم آب و خاکم به هر قیمت ممکنه حاضر به نثار جان، مال و غیره و ذلک هستم. بله شما درست میفرمایید، زیاده گویی نکنم. چشم. پرسش سوم، پرسیده شده که کرسی های ده ما با کرسی های مجلس فرق میکنه که هر کی میشینه پاش خوابش میگیره. به 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 به، عجب سوالی. مطمئنن به این سوال پاسخ خواهم داد، ولی الان خیر. چرا که بنده یقین نه خانواده ای دارم و نه کرسی که بتوانم همزاد بداری کنم. لیکن بعد از نشستن بر کرسی ملت و درک اون شرایط، حتما شما دوست عزیز رو